میایم گندم رو ببریم بالا تولیدش رو، مثلا سیب زمینی رو میاریم پایین. آوردن پایین سیب زمینی شاید همینطوری بگیم خب حالا این رفته بالا اومده پایین، اون نونه اون سیب، نه قیمت سیب زمینی رو دوباره میکشه بالا، کما که این اتفاق سالها تو این سالهای 3-4 سال اخیر چندین بار افتاده. حتی خیار ما یک افزایش قیمت عجیب و غریب داشتیم و حالا میوه‌های دیگه، گوجه فرنگی و ورقه سلازا. الان شما دوباره حساب کنید دو ماه دیگه مثلا ما شب یلدا داریم، یه دفعه بخوام اینجوری باشه که سیب زمینی مثلا چیز هندونه میشه کیلویی دیگه، نمیدونم دیگه ایکس تومن دیگه اصلا. اینا میخوام واقعا در ارگان حالا سازمان شما که مسئول فرمودین که خب وزیر محترم به شما ارجاع دادن بحث متعارض شد، با مجلس واقعا یک تعامل داشته باشین که یک اتفاقاتی بیفته، هم کشاورز خیلی ضرر نکنه، هم مردم بالاخره وقتی مصرف کننده میخواد به دستش برسه، من مصرف کننده شما مصرف کننده یک دفعه میریم مثلا بازار میوه یا مغازه میبینی یک قیمتای عجیب و غریبی دست کشاورز هم نیست. حالا کاری نداریم با دستهای پنهان، حالا این بماند خودش موضوعی است. بفهمید خواهش میکنم.
بله عرض کنم خدمتتون که درست میفرمایید، ما به هر حال باید اون عدم و نفع کشاورز رو از مسیرهای مختلف تامین بکنیم. این موضوعی که عرض کردم در اون بسته‌ای که مربوط میشه به سیاست‌های حمایتی باید اونجا دیده بشه. خب این بسته تهیه شده در وزارت خونه.
بله
خب یه بخشی نیاز به اعتبارات داره. حالا دیروز جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم کمیسیون بنا بودجه و محاسبات مجلس هم تشریف آورده بودن. خب ایشون اونجا اشاره کردن که به هر حال منابع باید برای سال بعد برای اجرای این دیده بشه و پیش بینی که دیروز حالا تو جلسه مطرح شد چیزی حدود 40,000 میلیارد تومان برای در شروع سال اول اینه که اعتباریه که باید دیده بشه برای اینکه این الگو رو ما بتونیم پیاده بکنیم. بخشی از اینها مربوط میشه به پرداخت حالا یارانه تسهیلات، پرداخت بلا عوض به کشاورزان، بخشی به حالا بعد حمایت‌های از این دست از قبیل مثلا یارانه در تامین کود شیمیایی مورد نیازشون یا تامین یارانه بذرشون. اینا یه بخشاییه که خب یه بخشی هم مربوط میشه به وضع تعرفه‌هایی برای محصولات پرآببر. این به معنی این نیست که مثلا اون می‌خوایم این تعادل بین اون 1.8 رو که من عرض کردم خدمتتون یه مقدار متعادلش بکنیم، از این ور به تولید کنندگان محصولات استراتژیک کمک می‌کنیم که توانشون بره بالا و سودشون بیشتر بشه از اون محصول. یه بحثی مربوط میشه به همین قیمت خرید تضمینی محصولات که باید دیده بشه و افزایش پیدا بکنه. یه بخشی هم از اون ور تعرفه گذاشته میشه برای اینکه و وقتی کشاورزی که تولید کردیم محصول رو و میاد بعد یه تعرفه‌ای بابت محصولات پر آب بر بابت صادرات یا تعرف که عوارضی باید بده، این عوارض طبیعتاً میاد
جبران. این تعرفه که فهمیدید کشاورز باید بده بعد اون وقت میکشه رو جنسش؟
نه کشاورز نه، ببخشید منظورم عوارض بود. عوارضیه که بله عوارضی که صادر کننده وقتی میخواد برای داخل کشور خب طبیعتاً مصرفش باید تامین بشه. بله. اقلام مختلف
سرریزش ها رو اولپش بره صادرات
بشه. بله اون بخشی که میخواد صادر بشه برای اون ما میخوام عوارض بذاریم و این عوارض یعنی دولت محترم برنامهش این عوارضی برای محصولات پر آببر بذاره که دیگه صرف نکنه برای تولید کننده ما که بخواد این رو تولید بکنه و بیاد یه تعادلی بین این نوع محصولات و محصولات استراتژیک.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر فرود شریفی در خدمت شما هستیم، مجددا عرض ادب.
بنده مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان، البته هموطنان عزیز و کشاورزان عزیز، به هر حال در هر کجایی که هستن. در واقع همونطور که دوستان فرمودن اونها هستن که کار اصلی رو انجام میدن، تولید رو انجام میدن و مردم رو بی نیاز میکنن از واردات و در واقع وابستگی. اما بحثی که راجع به موضوع امنیت غذایی و الگوی کشت مطرحه، برحال طبیعیه که ما برای هر کاری یک نقشه راه لازم داریم. ما تو بحث الگوی کشت به دنبال این هستیم که یک جانمایی صحیح تولید بر اساس قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و سیاست‌های ملی داشته باشیم و همونطور که دوستان گفتن این باید به شکلی باشه که هدایت تولید رو از مزرعه تا سر سفره تا صادرات داشته باشه. خب چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که خواهد افتاد حتما باعث صرفه‌جویی در آب میشه. خب ما یک کشوری هستیم که آب کم داریم، زمین به اندازه کافی داریم ولی به اندازه نیاز آب نداریم و 90% از تولیدات ما وابسته به آب و آبیاریه. بسیاری از کشورها با آب باران تولید میکنن و لذا ما در قانون بهره‌وری هم پیش بینی شده که تخصیص آب به کشاورزی بر اساس الگوی کش باشه. این معنیش این هست که ما هم ظرفیت ها رو ببینیم، هم قابلیت ها رو ببینیم، هم سیاست های کشوری رو ببینیم.
آقای دکتر شریفی، من یه خواهش میتونم بکنم از شما و دو دوست عزیز جناب مهندس علی نیلی و جناب دکتر حسین جعفری که در استودیو هستن. خب جناب مهندس نیلی که از کم دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران و کارشناس ارشد زراعت و جناب دکتر جعفری معاون محترم پژوهش فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اگر اجازه بدین دو دوست، اگر من اعلام بکنم، اگر موردی بوش، اگر موضوعی به ذهنشون رسید، حالا هم موافق نظرشون هم مغایر، با هم دیگه وارد بحث بشین. اگر خواهش میکنم من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر شریفی اگه صحبتتون تموم شده دوستان سوال کنه
مشکل نیست. من بفهم. بیشتر از این زاویه میخوام به قضیه نگاه کنم که آیا در حال الگوی کش یک برنامه هدایت شده در حقیقت مصوب هست؟ سوال من این هست.
آقایان استودیو اگر میخوام بفهم،
یا یک بحث در واقع کاملا هدایتی و تشویقی؟ یا دومین سوال من اینه که آیا الگوی کش یک ماهیت دینامیک داره در زمانهای مختلف، سالهای مختلف، با توجه به کمبارشی و پربارشی میتونه عوض بشه یا یه چیز فیکسه؟ دوستان کمک کنن که این موضوع به هر حال جا بیفته. ما تو کشور ما هنوز راجع به این مسائل خوب تصمیم گیری نکردیم و به هر حال من تصورم اینه که الگوی کشت ما وابستگی اصلیش به اقلیم و خاک و محدودیت گیاهی هست، ولی بیشتر از همه اینها به فراهمی آب هست.
بله بله. خب شما فهمید آقای دکتر جعفری معاون محترم پژوهش سازمان تحقیقات صحبت میکنم. بفهم.
بله من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای تو شریفی. خواهش میکنم. ممنونم از فرمایشاتتون. استفاده کردیم. عرض کنم دو تا سوالی که آقای تو مطرح کردن رو بحث حالا به نوعی میشه گفت ایجابی یا سلبی بودن بحث الگوی کش بود. خب ما در فاز اول بحث‌های ایجابی دیده شده، یعنی ما فعلا به دنبال این هستیم که با فراهم کردن بعضی از امکانات یا بعضی از پرحال کمک‌های بلاعوض و امکانات حمایتی تشویق بکنیم، در کنار کارهای ترویجی تشویق بکنیم که کشاورزا به این سمت و سو بیان. در دنیا خب بعضی جاها برحال قوانین سلبی هم وجود داره که کشاورزان رو مجاب میکنن و الزام میکنن که یک محصول رو بکارن یا نکارن. در اون ما فعلا در فاز اول به این مقوله وارد نشدیم و فقط بحث ایجابی هست که کشاورزان رو مجاب بکنیم که با حمایت ها و برحال آموزش هایی که داده بشه به این سمت برن. در مورد ماهیت الگوی کشتم درست فرمودن آقای دکتر، بالاخره این مؤلفه‌های مختلفی در سالهای مختلف تاثیرگذار بحث اقلیم که اشاره کردن درست، ما در بعضی سالها سالهای پرباران داریم، کمباران داریم و اینا، خب سالهای خوش داریم. اینا در الگوی فعلی فقط برای امسال و ما همین که این الگو دیروز حالا تحویل شد به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، به دستگاه های، به وزارت نیرو، به وزارت کشور و به وزارتخانه‌های مختلف، ما از دوباره از فردا شروع میکنیم برای بروز کردن الگو برای سال بعد، سال زراعی بعد، چون همونطور که اشاره کردم مؤلفه‌های مختلف در حال تغییره و اینها باید وارد مدل بشن و این تغییرات رو ما بتونیم در خروجی
آقای منصوری. فکر کنم شما صحبتین. سپاسگزارم آقای دکتر جعفری. بله بفرمایید آقای منصوری.
خدمت آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. ببینید من الان روی الگوی کشت که صحبت می‌کنیم، ما ببینیم آیا نیازی هست؟ دولت یک نیازی رو حس کرده.
بله.
ولی آیا تقاضا هست؟ از طرف کشاورز تقاضا نیست. تقاضای کشاورز بر مبنای اقتصاد خودشه.
چرا کشاورز درخواست نداره؟
نه الگوی چون داره کارش انجام میده.
خب
به صورتی ما باید بررسی کنیم. الان خودش یه الگوه، الان هرچی باشه یه الگو هست. ما نمیتونیم یه الگو برای کل ایران در نظر بگیریم، ما حتی استانی هم نمیتونیم در نظر بگیریم. ما از حوزه آبریز که اقلیم و توش داره، نمیدونم میزان مواد آب و توش داره، اومدیم استانی. شما من الان استان چهارمحال و قسمتی از استان لرستان و قسمتی از استان اصفهان در یه محدوده خاص خودش هستن،
در یک حوزه آبریز هستن،
در یک حوزه آبریز هستن. شمال یه چیز دیگه است. پس اگر بخواد الگوی کشت موفق باشه، من با عرض ببخشید معذرت میخوام، به این صورت نمیتونه، چون که برنجا سال چند سال قبل گفتم فقط گندم، ببخشید برنج در مازندران و گیلان نشد، خیلی باید بررسی کرد. ما میتونیم بگیم که یک منطقه حساب بکنیم مثلا، بعد بیام الگوی کشت اونجا بذاریم. به عنوان مثال من در روی الگوی کشت خیلی مسئله است. یعنی اگر بتونیم تقاضا رو در اون مالکین کشاورزی ببریم بالا که خودشون بیان دنبال الگوی کشت، خیلی راحته. اگر بخوایم دولتی کنیم، آقای دکترم باید در جریان باشن، قبلا دولتی بود، یارانه میدادیم به سهم کود، اینا رو برداشتیم، دو مرتبه میخوایم دولتی کنیم. این روش من
آقای دکتر شریفی صحبت های شما رو بشنویم. آقای دکتر شریفی صحبت های شما رو بشنویم، البته در حد یک دقیقه لطفا.
ببینید ما، من مقایسه که می کنم در خیلی خلاصی که عرض کنم، ببینید ما مالکیت خصوصی محترمه، چه توی بحث های اراضی کشاورزی چه مالکیت خصوصی اراضی داخل شهرها. ببینید داخل شهرها الان هر کسی هر ساختمونی در هر جا خواست بسازه، این امکان وجود داره. قبلا نقشه و الگوها طراحی شده به صورت دوره‌ای 25 ساله 10 ساله 5 ساله هم بازنگری میشه.
درسته.
و بنده اگه به عنوان مالک بخوام یک به اصطلاح ساختمونی بسازم، اولا که یه سری استاندارداری رو باید رعایت کنم، رو بحث زلزله رفت آمد نمیدونم فلان اینها، اینجور نیست که مالکیت بنده منجر بشه که بیام داخل مثلا معابر در واقع کار ساخت و ساز انجام بدم. ما هم در بحث الگوی کشت میگیم که اگر الگوی کشت داشته باشیم، یه سال پیاز انقدر کاشته نمیشه یا سیب زمینی انقدر فراوون نمیشه که به چه کیلویی تومن و یه بار انقدر مشکل پیدا بشه که مجبور بشیم از خارج وارد کنیم. و لذا این بحث غیر از این که ما کشاورزی و بخش تولید ما در بخش خصوصی متمرکزه، دولت هم ابتدا با سیاست‌های تشویقی، با سیاست‌های در واقع حمایتی، باید اون اقتصاد رو به گونه‌ای تنظیم بکنه و این نمیشه با در واقع صرفاً ارشادی نخواهد بود. اصل داستان اینجا.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر فرود شریفی، رئیس محترم انجمن علمی خشکسالی مقابله با سازگاری خشکی و خشکسالی و رئیس سابق جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور. ممنون از اینکه پشت خط اومدید، سپاسگزارم، وقت بخیر، خدا نگهدار. خب صحبت‌های شما دو عزیز، فقط من خواهشی که دارم از شما در حد جمع‌بندی باشه، هر عزیز حالا در حد 2 دقیقه و 30 ثانیه بتونیم صحبت بکنیم. آقای مهندس نیری شما بفهمید، بعد جناب آقای دکتر جعفری بفهمید. خواهش می‌کنم.
ببخشید ما من سوالات چند تاشو مطرح کردم که حالا میخواد یه الگوی کشت جایگزینه چه الگوی کشت بشه. این یک، هر طرحی و هر پروژه‌ای هر چی به ذره چه کسایی تموم میشه. من الان میام صحبتم رو روی آقای دکتر قربانی قرار میدم. آقای دکتر قربانی گفتن گندم میخوام اضافه کنیم، سیب زمینی کاهش بدیم. خب این سیب زمینی کاری که سردخونه زده، ماشینالاتش اونطوره، تخصصش اونطوره، چطوری میتونیم ما این کار رو بکنیم؟ گوجه فرنگ کارش هم همینطوره. ببینید باید اینو بررسی کنیم به ذره چه کسایی تموم میشه. یکی از مسائل الگوی کشت تصمیمات ناقلطه.
بله.
به عنوان مثال فولاد مبارکه از بندرعباس میره کجا؟ اصفهان. شرق اصفهان الگوی کشت به هم میخوره، آب بره. چرا؟ باید اون کسی که این فکر رو کرده باید بیا بررسی کنه. کلی شما کارخونه تو یزد میزنی سرامیک و آجر که اصلا یزد کم یابه، الگوی کشت رو عوض میکنی. من خودم در یزد دیدم زارعین از کف جوب، از بالای جوب در آن واحد بشنن اینترکراپینگ استفاده میکردن.
بله.
پس در هر پروژه مخصم الگوی کشت باید ببینیم چه کسی ضرر میکنه. ببخشید من دیگه ادامه صحبت میزنم به آقای.
خواهش با... نه میخواستم اون جنبندی تموم شد. شما جناب مهندس
من جنبندی یه جنبندی الان ما مسئله آب متره، ما باید بذاریم بگیم آقا هر محصول ما چند متر مکعب آب میخواد. من الان سیب زمینی رو با برنج مقایسه میکنم. سیب زمینی ما 20% ماده خشک داره، برنج 86%، گندم 88%. تولید ماده خشک آقای دکتر فکرم تو قطعا تو جریان هستن، میشد 7320 کیلوگرم در هکتار، برنج ما 4300 تا، گندم ما 3700 تا، پروتئینمون 770 تا، سیب زمینی. برنج میشه 365 تا، گندم میشه 475 تا. آب مصرفی برای سیب زمینی 250 لیتر برای 1 کیلوگرمه، در صورتی که برای برنج 2500 تاست، برای گندم 1200 تا. باید اینا رو مبادله
بشه، تعادل برقرار بشه.
نه نه، باید بررسی کنیم، خیلی
بله.
سخته.
من اینو میخوام. سپاسگزارم جناب مهندس علی نیلی، دبیر محترم انجمن ملی سیب زمینی ایران و کارشناس ارشد زراعت. خب جناب آقای دکتر جعفری، شما بفرمایید صحبت‌های پایانی شما.
خواهش می‌کنم. بعد آقای مهندس فرمودن البته بحث سیب زمینی که از اقلام اساسی ماست، ما در این الگوی کشت 15 تا محصول عمده کشور رو به هر حال هدف گذاری کردیم که سیب زمینی هم جز اونهاست، چون یک محصول بسیار مهمیه. حالا چون آقای مهندس فرمودن، هدفم این نیست که کشاورزا رو دوچار سختی بکنیم، صعوبت بکنیم و اینا. ما می‌خوایم در واقع یه تعادلی برقرار بکنیم در میزان سودی که کشاورزان از یک هکتار زمینی که در اختیارشونه و منابع آبی که در اختیارشونه منتفع میشن، و اگر ببینیم این به ضرر محصولات استراتژیک هست، این رو به سود محصولات استراتژیک که از جمله سیب زمینی و پیاز هم جز اوناست قرار بدیم. در این 15 تا محصول 89% سطح زیر کشت ما رو تشکیل میدن، بنابراین تمرکز ما رو اینها. ضمن اینکه ما در 17 تا استان ما که ظرفیت کشاورزی بالایی دارن، اینا در مجموع 80% تولید رو تشکیل میدن. ما 10 تا استان رو به صورت پایلوت انتخاب کردیم. موضوعات که مربوط به حوزه آبریز و اینا هم آقای منس به درستی اشاره کردن، دیده شده در داخل این طرح، یعنی همه اینها با حضور کارشناسان متعدد بررسی شده. از این نظر مشکلی نیست. من فقط رویکردهایی که برای این تهیه الگوی کشت آوردن رو خیلی سریع عرض بکنم. ما یکی از رویکردام بحث کاهش مصرف آبه. پیش بینی ما این که نسبت به سال پای ما 6% کاهش مصرف آب رو داشته باشیم با این رویکرد، 11% نسبت به سال پای ارتقاء تولید رو داشته باشیم بدون افزایش سطح زیر کشت. به همین ترتیب حدود عملکرد رو ما برای سال پایه حدود 4% افزایش عملکرد رو در سال دیدیم نسبت به سال پایمون، و در بحث بهره‌وری از نهادهام حدود 18% بهره‌وریمون افزایش پیدا خواهد کرد اگه بتونیم این الگو رو اجرا بکنیم. چون من میگم اینا تدوین شده و مهم بحث اجراس هست که باید اشاره کردم. و بحث های مربوط به صرفه‌جویی ارزی رو ما حدود 2 میلیارد دلار پیش بینی کردیم که اگه این الگو بخواد اجرا بشه به صرف کشور خواهد بود، به لحاظ هم جلوگیری از واردات بعضی از محصولات استراتژیک، و همین که به هر حال جایگزینی خواهد شد، به جای اینکه ما به هر حال محصولات پرآببر رو صادر بکنیم، در محصولات استراتژیک رو در داخل کشور تولید بکنیم. اما نکته پایانی اینه که به هر حال بخش کشاورزی بخش خصوصیه، یعنی مثلا اشاره کردن، و تمام این کارا باید توسط بخش خصوصی انجام بگیره، و مهمترین بحث اینه که اونها اقناع بشن، همراه بشن، و همچنین سیاست‌های حمایتی و تشویقی که دولت دیده انشالله تأمین بشه و در اختیار بخش قرار داده بشه تا اینکه ما بتونیم اینو انجام بدیم. و در دنیا هم حالا چون آقای منس اشاره کردن که این به معنی در واقع دولتی کردن تولید کشاورزی نیست، این به معنی جهت‌دهی تولیدات آقای منس نیلی. چون در دنیا هم من حالا ترکیه رو مثال بزنم، اینا برای تک تک محصولات استراتژیک خودشون که کشاورزاشون تولید میکنن یه یارانه تولیدی بهشون میدن تا اینکه برابری بکنه سودشون با سود بقیه.
سپاسگزارم از شما، خیلی محبت کردید، و شنوندگان عزیز ممنون که با ما همراه بودید و برنامه امروز رو شنیدید. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شنونده یه گفتگوی علمی بودید. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 21:50 است.
بهترین انسان عالم را ستایش می کنم، مثل خورشید طلایی با شکوه و سروری می درخشد در مقامت گوهر پیغمبری. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در همه میخوانم بر محمد و آل محمد صلوات. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانم محمد. من قسم خوردم به قرآن شما تا کنم جان و جهانم را به قربان شما. ماه و خورشید و ستاره چل چراغ عاشقی چارده منظومه دارد کوچه باغ عاشقی عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. عطر سخنت شهد همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. یا محمد. من قسم خوردم به قرآن شما تا کنم جان و جهانم را به قربان شما. ماه و خورشید و ستاره چل چراغ عاشقی چارده منظومه دارد کوچه باغ عاشقی باغ عاشقی. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
Thank you.